با تدریس شرح لوحه توسط استاد مروی، کتاب جهاد، صفحه 222، جلسه 6 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم عيوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أثقالها من السلاح وغيره وكناية عن تقضيها لم يقتلوا، ويتخير الإمام فيهم تخير نظر ومصلحة. فصل السبوم از فصول پنجگانه کتاب جهاد در رابطه با غنیمت بود. عرض شد متعلق غنیمت گاهی نفس است، انسان است، و گاهی اموال منقول، و گاهی اموال غیر منقول. در رابطه با انسان‌ها گفته شد انسان‌هایی که در جنگ اسیر می‌شوند زن‌ها و بچه‌های کفار جزء غنایم حساب می‌شوند، ولی مردان بالغ به طور کلی دو قسم داشت. سلام. تارتن در حال استمرار جنگ گرفتار می شوند که باید کشته بشند مگر اینکه اسلام بیارند، که حکمش گذشت. فعلا می‌فرمایند حالت دوم این است که مردان بالغ دستگیر شوند بعد از پایان جنگ. در این صورت اونها رو نباید کشت، بلکه امام مخیر است بین آزاد کردن اونها بدون فدیه یا با فدیه و یا رقیت اونها. امام اونها رو بنده حساب کرد. نهایت اینجا تخییر مصلحتی است، یعنی امام باید ببینه چه عملی به مصلحت است از این سه عمل، اونا رو بنده حساب کنه مصلحت، یا پول بگیره آزادشون کنه، یا بدون عوض اونها رو آزاد. شهید ثانی می فرمایند اگر مسئله مصلحت مطرح شد دیگه مسئله تخییر خیلی معنا پیدا نمی کنه، به خاطر این که گاهی مصلحت در یکی از این سه عمل است، فقط دیگه تخییر نیست. بله، اگر هر سه عمل مصلحتشون مساوی بود اون وقت تخییر معنا پیدا میکنه. بعد میفرمایند اگر امام این گروه از اسرا رو بدون عوض آزاد کرد، تصده ها دیگه ما آزاد، اگر اونها رو بنده حساب کرد میشن جزء غنائم، همون حکمی که بعدن راجع به غنیمت میگیم جاریست. اگرم فدا و پول از اینها گرفت که باز اون پول میشه جزء غنائم و حکم غنیمت رو خواهد داشت. باز ذکر این نکته، غنیمت متعلق به انسان تمام میشه. فقط دو مسئله رو در پایان بهش اشاره میکنه. مسئله اول میفرماین اگر اسیری از راه رفتن عاجز شد، مجروح بود نتونست راه بره، اینجا اولا جایز نیست این اسیر کشته بشه، نباید بکشه بشه. سلام. ولو از اسرای مباح الدم هم باشه، جز اسیرایی باشه که کشتنش جایز باشه، ولی کشتن اسیر بر امام جایزه، نه برای غیر امام. مثل زانی محسن، زناکاری که این زانی محسن است یعنی متأهل است، او رو باید کشت، ولی قاتل او امام است، حاکم است، هر کسی نمیتونه این حکم رو اجرا و ثانیاً شیوه قتل هم مختلف است. دو شیوه بود در قتل که در اون دو شیوه و طریقه امام مخیر بود، پس باز مسئله شیوه قتل هم اضافه بر اصل قتل بستگی به نظر امام داره. خب حالا اسیر عاجز رو اگر ممکن شد او رو حملش کنن، او دوش بگیرن، او یه مرکوب قرارش بدن، خب حملش کنن به اردوگاه اسلام. اگه ممکن نشد رهاش کنن، البته اگر مسلمان فرض کنید از روی غیب و ناراحتی حمله کنه یه اسیر رو بکشه، اینجا قطعاً گناهکار است، ولی دیه و کفاره ندارد و همین حکم در اسیر غیر عاجز هم جاری است. اسیری که عاجز نیست مسلمانی از روی غیظ بهش حمله کنه بکشش، گناه کرده ولی قصاص و کفاره نکرده. این یک مسئله. مسئله دوم در رابطه با اسرا، حکم فرق کرد بین اسیر بالغ و غیر بالغ. خب در میدان جنگ بلوغ رو از کجا تشخیص بدن؟ می‌فرمایند چون از راه‌های سگانه بلوغ دو راهش که اونجا عادتاً ممکن نیست، یکی سن و سال، یکی محتلم شدن. اونا که عادتاً ممکن نیست مسلمان ها تشخیص بدن از این راه ها، از کجا بفهمن سنش چقدره یا مسئله احتلامش رو نمیتونن تشخیص بدن. تنها راه باقی مونده از راه انبات شعر است بر آنه، از این راه تشخیص بدن بلوغ یا غیر بلوغش. خب تمام شد این دو مسئله. مورد دوم از غنائم غنیمت غیر منقول است، مثل زمین، مثل خانه، مثل باغ و درخت. این غنائم ملک جمیع مسلمانان است در همه عصرها، یعنی اینا هیچ کس مالک نمیشه، اینا درآمدشو در راه همه مسلمان ها خرج میکنه. اینم قسم دوم، حکمش معلوم شد. اما اموال منقول، اموال منقول، اسبا، شترها، پولها، لباسها، مواد خوراکی ها و غیره، این اموال منقول رو یک جا جمع میکنن، شش گروه از مخارج و شش قسمت پول از اینها جدا میشه، هرچه باقی موند بین مجاهدین، به طوری که بعداً توضیح میدیم تقسیم می شود. مورد اول از این شش مورد که ابتداعاً جدا میشه، به تعبیر فقها مسئله جعائل است. جعائل جمع جعاله، یعنی اون جایزه های رو و پاداش های رو که امام برای کارهای مخصوصی قرار میدهند. مثلا امام میفرماید هر کس راه نما بشه فلان مقدار غنیمت میبره، هر کس خبرچین بشه بره از کفار خبر بیاره چقدر غنیمت بشه، هر کس غنیمت رو حفظ کنه یا بره از بیابونا مثلا گوسفند ها شترها اموال پراکنده رو جمع کنه این مقدار بهش پاداش. اولا اینا میان یکی یکی حقشون رو میگیرن و میان، یک قسم. قسمت دوم بهش میگن رزخ. رزخ مراد یعنی اون عطایی رو، اون بخششی رو که امام به افرادی میده که در غنیمت حقی ندارن ولی یه نحو کمکی به لشکر اسلام داشتن. مثلا زن چون جهاد برش نیست غنیمتم نمیبره، ولی حالا یه زنی کمک کرده، حالا وقت تقسیم غنیمت حاضر شده، امام یه چیزی بهش میدن. یا کافر ذمی که به مسلمان ها کمک کرده او غنیمت نمیبره ولی امام یه چیزی بهش میده، به اینا میگن رزق. مورد سوم خمس است که مربوط به امام است. در کتاب خمس خونده ایم خمس غنیمت مربوط به امام می باشه. این سه مورد. همین جای نکته ای رو شهید ثانی می فرماید، نکته این است که بین علما اختلاف است که بعد از جعاله نوبت اخراج خمس است یا رزخ، کدام یکی از این دو؟ که اگه خمس اول خارج بشه پولش بیشتر میشه، اگه بعد از رزخ بخواد خارج بشه کمتر میشه مقدارش، کدام یکی اوله؟ قول مشهور اینه که خمس قبل از رزخه، یعنی اول جعاله بعد خمسه، ولی ظاهر عبارت شهید اول اینه که اول جعاله بعد رزخ و بعد خمسه. مگر این که بگیم اینجا
بین این سه مسئله عطف شده با واو، و واو عاطفه دال بر ترتیب نیست. اگه ثم ذکر می شود الجعاله، ثم الرزخ، ثم الخمس، خب ظاهر این بود که خمس بعد از رزخه، ولی ثم نیست در عبارت. الجعاله و الرزخ و الخمس، واو برای ترتیب نیست، چون چنین نمیتونیم بگیم مراد مصنفی نیست که اول رزخ بعد خمس. کلام شهید اول بنابراین مجمله، در اینجا نمیدونیم فتواشون اینه که اول رزخ بعد خمس یا برعکس. این سه مورد، این سه مورد رو بخونیم تا برسونیم. و این اخذو بعد ان وزعت الحرب و اوزارها، اگر افراد بالغ مذکر دستگیر شدن بعد از این که جنگ سنگینیشو گذشته بود، کنایه از اینه که یعنی جنگ تموم شده بود، سنگینی جنگ رو به سبکی میرفت، یعنی جنگ خلاصه دیگه داشت تموم میشد. بعد ان وزعت الحرب و اوزارها، یعنی اثقالها، یعنی سنگینی های جنگ تمام شده بود، که اون سنگینی ها عبارت از سلاح و غیر سلاح، سلاح ها رو کنار گذاشته بودند و نمیدونم زره و نیزه و سپر و اینا رو به کنار گذاشته بودند. و هوا کنایتون ان تقضی ها، این وزعت الحرب اوزارها کنایه از متقضی شدن جنگ است، یعنی تموم شدن جنگ است. اگر افراد مذکر بالغ بعد از اتمام جنگ گرفته شدن، لم یقتلو، اینا کشته نمیشن. و یتخیر الامام فیهم، امام در رابطه با این افراد مخیره، نهایت تخیر نظر و مصلحه، اینجا تخیر شهوت نیست، امام دلش بخواد نه، اینجا امام مخیر است، ولی به نوع تخیر نظر و مصلحه. باید ببینم مصلحت کدوم یکی از این سه عمله. مخیر است بین المن علیه، بر اونا منت بگذاره، اونا رو رها کنه بدون هیچی، ول فدا لانفسه، اونا رو عرض کنم که با فدا آزادشون کنه، فدا به خاطر نفس کفار به مال، فدا با یه پولی بگه هر کدوم 1000 دینار بدین آزادی، حسب ما یراه من المصلحه، هر جور امام مصلحت میبینه فدا براشون قرار بده، یا همینطور بدون هیچی آزادشون کنه، ول استرقاق، به این که اونا رو بنده حساب کنه. حربن کانو ام کتابی، چه کافر حربی باشن و یا کتابی باشن، فرقی نداره، کافر کتابی با مسلمان جنگیده اسیر شده حکمش همین. و حیث و تعتبر المصلحه، شهید ثانی میفرماین اگه ملاک مصلحته دیگه تخییر معنا نداره، مگر در اون موردی که هر سه عمل در مصلحت با هم مساوی باشن. و در جایی که معتبر است مصلحت، محقق نمی شود تخییر، اونجا دیگه تخییر نیست، اونجا ملاک مصلحته، الا مع اشتراک الثلاثه فیها، مگر با مشترک بودن هر سه عمل در اون مصلحت علی سوا، مگر اینکه آزاد کردنشون بدون پول و با پول و بنده گرفتنشون مساوی باشه. و الا تعین الراجح، و الا اگر مساوی نباشه، یکی مصلحت داشته باشه، اون راجح مقدمه، واحدن کان ام اکثر، راجح یکی باشه یا بیشتر از یکی باشه، مثل این که مثلا گاهی پول گرفتن و بنده گرفتن اینها هر دو رجحان داره، خب اینجا اون آزاد کردن بدون پول کنار میره، یکی از این دو عمل رو باید امام انجام بده. و حیث یختار الفدا علی الاسترقام، وقتی امام اختیار کرد فدا و یا بند گرفتن اونها را، فید خل و ذالک فی الغنیمته، پس داخل می شود همین فدا و استرقاق، همون اختیار امام داخل می شود در غنیمت، یعنی اگر امام اختیار کرد فدا رو، فدا و پول میشه جز غنیمت. اگر امام اختیار کرد بنده شدن اونها رو، همون بنده شدن میشن جز غنیمت. کما دخل من استرق ابتداعا فیها، چنان که داخل میشود کسی که بنده شده از اول در اون غنیمت، که اون کسی که از اول بنده میشه بیان است من النساء والاطفال، زنها و بچه‌هایی که از اول به عنوان بنده گرفته میشن اونا هم جز غنیمت حساب میشه. خب تمام شد. دو نکته رو در پایان دو مسئله ذکر میکنم. ولو عجز الاسیر الذی یجوز للامام قتله، اگر عاجز شد اسیری که امام میتونه او رو بکشه، عن المشی، عاجز شد از مشی، لم یجوز قتله، قتل او جایز نیست. لانه لا یدرا ما حکم الامام فی، به خاطر این که انسان مسلمان نمیداند، دانسته نمیشود که چیست حکم امام در این اسیر بالنسبه به نوع قتل. یک دلیل اینه که نوع قتل مربوط به امام هستش، پس باید خود امام تصمیم بگیره. دلیل دوم، ولان قتله الی الامام، اصل قتل این اسیرم وظیفه امام است، وظیفه انسان مسلمان نیست. وین کان مباح الدم فی الجمله، ولو فی الجمله مباح الدمه، یعنی معلومه که خون این آقا حلاله، ولی خون این رو چه کسی باید بریزه؟ امام. که زان المحسن، مثل زانی متعهد که خونش حلاله، ولی کسی یقین داشته طرف یک انسان متعهدی زنا کرده نمیتونه او رو بکشه، باید بیاره حاکم شرع این حکم رو بده. وحین اذن میفرمایند، وحین العجز، اگر این اسیر عاجز شد، فان امکن حمله، پس اگر حملش ممکن باشه که خب یحمل، حمل میشه. و الا ترکه، و الا همونجا رهاش میکنن، للخبره، به خاطر اینکه روایت داره. ولو بدر مسلم فقتله، اگر مسلمانی مبادرت کرد او رو کشت، از جهت غیظ و غضب خلاصه حمله کرد او رو کشت، فلا قصاصه، قصاص نداره، ولا دیته، ولا کفارته، و این عصمه، گناه کرده. و کذا لو قتله من غیر عجزه، همینطور اگر بکشد اون اسیر را بدون عجز، اسیر غیر عاجز را هم مسلمان مبادرت کنه بکشه، گناه کرده، کار حرامیه، نباید این کار رو بکنه، ولی قصاص دیه و کفاره نداره. یک مسئله، مسئله دوم، و یعتبر البلوغ بالانباط، گفتیم اگر اسیر مذکر بالغ بود کشته میشه، اگر غیر بالغ بود وقت من و فدا و بندگی. حالا بلوغ این آقا را از کجا بفهمم؟ معتبر است بلوغ به سبب روئیدن مو در آنه، لتعذر العلم به غیره من العلامات غالبا، چون متعذر است علم به بلوغ به غیر این انباط از بقیه علامات غالبا. غالبا در اغلب موارد در میدان جنگ نه از راه احتلام میتونن بلوغ این آقا رو بفهمن و نه از راه سنش. چرا گفتن غالبا؟ چون حالا ممکنه که فرض بفرمایید یه مسلمانی با یه کافری آشنای، میدونه بچهش کی متولد شده، همون بچه اسیر شده، مسلمان میاد شهادت میده میگه بالغ نیست، مثلا من میدونم که مثلا 15 سال تمام نیستش. خب این گاهی موارد اتفاق میفته، ولی اغلب اوقات کفار از راه دور میان، مسلمان ها با اونا میجنگن، هیچ رابطه ای بینشون نیست، از کجا سنی رو تشخیص بدن ببینن بالغه یا نه؟ پس تنها راه همون انباط. و الا فلو اتفق العلم به بها کفا، و الا میفرمایند اگر اتفاق بیفتد علم به این بلوغ به سبب اون علامات کافیه. اگر آمد و اتفاقا از راه یکی از علامات فهمیدن بلوغ این فرد، خب دیگه کافیه. و کذا یقبل اقراره بل احتلام که غیره، همچنین قبول می شود اقرار کافر به احتلام مثل غیر، عرض کنم مثل غیر احتلام، مثل غیر احتلام که اگر اقرار به انباط کرد یا اگر اقرار به مثلا 15 سال تمام کرد قولش قبول می شود، اگر اقرار به احتلام کرد قولش قبول میشه. حالا کدوم کافره که اونجا بیارن چه اقرار بکنه و گردن رو به زیر تیغ بده از پیار؟ بله، حالا آمد و اقرار کرد، آدم آزادی بود که بله من بالغم، خلاصه بکشی مثلا قبول میشه قولش، خلاصه بله. حالا از اون طرف میفرماین ولو ادعا الاسیر استعجال انباطه به دواء فالاقرباء القبول، اگر اسیر زرنگی بود ادعا کرد که موئیدن رو بر آنه موئیدن مو بر آنه به خاطر سن بلوغ نبوده، بلکه به خاطر دوا و دارویی بوده. آمد آدم زرنگی بود، گفت به خاطر دوا من یه دوایی به کار بردم که علاوه یاد این موها زودتر رویده، به الا بالغ نیستم، من اون بچه مثلا میفرماین فل اقرب و القبول، قولش قبول میشه. اگر اینجوری باشه که خب پیر مرد 70 ساله ایرم بگیرن همی حرفو میزنم، میگم من هنوز بالغ نیستم علاوه یاد، چون کشته میشه. میگم من یه دارویی به کار بردم سر و صورت و همه جا انباط شهر شده. بله بل اقرب و القبول، اقرب اینه که قولش قبول میشه، میگن بله بالغ نیست و کشته نمیشه. لشبهت دارعت للقتل، در کتاب قصاص ما حدود خواهد آمد، یک قانون کلی داریم، تدرع الحدود به شبهت للقتل، به خاطر شبهی که این شبه مانع میشود قتل را، خود این احتمال باعث میشه که حد ساقط بشه. تمام شد، وارد مورد دوم میشن. و ما لا ينقل ولا يحبل من اموال المشركين، قسمت دوم غنیمت غیر مدخول، اون چی که منقول نیست و متحول نمیشه، یعنی قابل جابجایی و تغییر نیست، از اموال مشرکین مثل ارض و زمین و مساکن و خانه و شجر و باغ و درخت، اینا لجمیع المسلمین، اینا مال همه مسلمان هست، سواء فی ذلک المجاهدون و غیرهم، چه اونایی که در جنگ بودن چه اونایی که نبودن، تا وقتی مسلمانی در دنیا باشه در استفاده از اون اراضی همه مسلمان ها مشترکن. ول منقول منها، اما اون غنیمت های منقول، پول و نمیدونم اسب و مال و ثروت و مواد غذایی و غیره و غیره، اینا از خارج گفتیم شش مورد جدا میشه، بعد اینا تقسیم میشن. حالا ول منقول منها خبرش بعد میاد، اون چی که منقول از این غنائمه، بعد الجعائمه، بعد از این که جعاله ها برداشته میشن از اینا. خب جعاله چیه؟ علتی، اون چنون پاداش هایی که قرار میدهد اون پاداش ها رو امام للمصالح، به خاطر یک مصالحی که دلیل علی طریق، امام میفرماید اگر کسی راهنمایی کنه مسلمان ها رو به یک راهی چقدر غنائم بهش میدیم. او عورته، یا مطلبی است که مجهوله، میگن هر کسی این مسئله مجهول رو کشف کنه، این مشکله خاص رو کشفش بکنه، ما اینقدر پول بهش میدیم. لما یلحق القنیمته، یا اون مخارجی که به قنیمت ملحق میشه، که اون مخارج بیان من معونت حفظ، معونه حفظ قنیمت، امام میفرماین هر کسی غنیمت ها رو حفظ کنه، گوسفندها رو از راه های مختلف جمع کنه، پولا رو جمع کنه، حفظ کنه، اونا رو نقل بده و غیر از این رو چقدر بهش پول میدید، اینا همه جز جعاله ها حساب میشه. مورد دوم بر رزق، رزق یعنی چی توضیح میدن؟ بل مراد به هنا، مراد به رزق در اینجا، العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، اون عطایی است، اون بخششی است که نمیرسد به حد یک سهم کسی که امام به اون شخص میبخشد این عطا را، اگر بوده باشد مستحق سهم. میخوان در این عبارت بفرمایند که رزق همیشه کمتر از سهم یک جنگجو هستش، رزق یعنی اون بخششی که به حد سهم یک جنگجو نمیرسه، یعنی اگر این آقا حق و سهم میبرد از غنیمت، همیشه این بخشش کمتر از حق و سهم اون. پس مراد به رزق در اینجا عطایی است که نمیرسد به درجه سهم کسی که میدهد میبخشد اون عطا را امام به اون، لوکان اگر اون شخص مستحق سهم باشد، کل مرعت و الخنسا و العبد و الكافر، زن خنسا عبد کافر اذا آمنو، اگه کمک کنن. فا ان الامام علیه السلام، زیرا امام علیه السلام عطا می کند اونها را، من الغنیمه، از غنیمت به اونها میده، به حسب ما یراه من المصلحه، به حسب حاله، به حسب حال اونها مصلحت چقدره، چه مقدار غنیمت و بخشش به اونها بدن، امام کمکشون میکنه. اینا هم جدا میشه. بله بله، این باید از اون سهم کمتر باشه. من خمس، مورد بعدی خمس است که باز خمس غنیمت جدا میشه مال امام هست. وارد اون نکته میشن که ذکر شد و مقتضی ترتیب، بله و مقتضی ترتیب و ذکری ان الرخزه مقدم علی، مقتضای ترتیبی که ذکر شده در کتاب این است که رزق مقدم بر خمس است و هو احد الاقوال فی المساله، یکی از اقوال در مساله این است که رزق بر خمس مقدمه و الاقوال، اما شهید ثانی میفرمان اقوا ان الخمس بعد الجعائل و قبل الرزق، اقوا اینه که خمس بعد از جعاله و قبل از رزق است و هو اختیار او به دروسه، در کتاب دروس هم شهید اول همین مطلب رو اختیار کردن و عطفه هنا بالواو لا ينافيه، عطف خمس را بر رزق به واو منافات با این اختیار دروس نداره. چرا؟ بناءً على انها لا تدل على الترتيب، چون واو که داله بر ترتیب نیست، در ادبیات خوندیم واو حرف عطف داله بر مطلق عطف است، داله بر ترتیب نیست، چون داله بر ترتیب نیست یعنی شهید اول در اینجا میخوان بفرمایند این موارد از خمس، این موارد از غنیمت جدا میشه، ولی حالا کدوم یکی اوله کدوم یکی بعده واو دلالت بر این مسئله نمی کنه، اگه سمه میفرمودن داله بر ترتیب بوده. و نفلو به تحریج، مورد چهارم از مواردی که از غنیمت جدا می شود فقها ازش تعبیر می کنن به نفل. نفل یعنی زیادی و در اینجا مراد اینه امام به بعضی از جنگجویان و رزمندگان به خاطر خصوصیت خاصی که داشتن بیشتر از سهمشون بهشون یه چیزی از غنیمت میدن. این نفل و زیادی هم باید قبل از تقسیم جدا بشه، مثل اینکه کسی فرمانده لشکر بوده، خط مقدم بوده که اینها همه حسابه، یا کسی خوب جنگیده یا یه کار ویژه‌ای انجام داده، امام زیادی بر اصل سهمش یه چیزی بهش میده. اینم مورد چهارم. مورد پنجم، امام اختیار دارد بعضی از اجناس مطلوب رو خودش از غنیمت برای خودش جدا کنه غیر از خمس. مثال میزنن که فرس فاره، مثل یک اسب جالب و خوبی، ما میبینن یه اسب زیبای خوبی است که فقط به درد رهبر جامعه میخوره، جدا میکنن، بله برای خودشون هیچ اشکالی هم ندارن و نظائر اینها. البته شهید ثانی حالا شوخیش میگرفته یا جدی، مثال دیگه هم میزن میفهمن و جاریته کنیز خوبی داره لایال به درد امام میخوره با جدا میکنن لایال. خیلی اینم مورد پنجم شد که شد لایال، مشکلی نیست، یه حرفا زیاد بود. خیلی مورد ششم، مورد ششم شهید اول ذکر نکردم، شهید ثانی می‌فرمایند ضروری بود که این مورد رو هم مرحوم شهید ذکر می‌کرد و اون مورد سلب هست با سین. سلب یعنی مختصات مقتول، آدمی که کشته میشه مختصات او مال قاتلشه، مثل انگشترش، لباسش، ساعتش، سلاح سبکی که از او استفاده میکنه، کفشش، عرض کنم که اسبی که باهش هست، اون کوله پشتی که همراهشه، اینا همه جزء مختصات مقتول حساب میشود و اینا هم جدا میشه، چون اینا مربوط به شخص قاتل میباشد مستقیما. خب بعد از این که این شش مورد جدا شد، بقیه غنیمت میفرمایند تقسیم میشود بین رزمندگان و کسانی که به خاطر قتال در میدان حاضر شدند و حتی لشکر کمکی که به خاطر جنگ آمده ولی پس از پایان جنگ رسید، اونا هم از غنیمت سهم میبرند. چطور؟ حالا بله، حالا سواق بینید. بله حالا دقت کنید، ایشون میفرمایند حتی اگه زنی در میدان جنگ هم. در میدان جنگ وضع حمل کرد، یه پسر به دنیا آورد، اون پسرم سبق رزمنده برش میکنه، او هم از غنیمت سهم میبره. خب حالا شیوه تقسیم چجوریه؟ میفرماین آدم پیاده یک سهم میبره و آدم سواره دو سهم میبره، یک سهم برای خودش و یک سهم برای اسبش. حتی اگر رزمندگان وارد کشتی شدن و جنگ دریایی شده، پیاده نظام و سوار نظام نبوده ولی بازم در تقسیم غنیمت پیاده نظام یک سهم میبره و سوار نظام دو سهم. اینم البته عنایت داره، میدونیم که در سابقه اینجور نبود که حاکم اسلامی وسائل جنگی رو به افراد بده، او کسی که یک اسب میخرید با خودش به جنگ می آورد بیشتر مایه گذاشته بود از اون کسی که پیاده به جنگ می آمد، و خب محتمل کشته بشه، محتمل اسبش از بین بره، محتمل غنیمتی گیرش نیاد، او بیشتر مایه گذاشته از اول، پس بنابراین ارزش تقدیر بیشتری داره تا اون کسی که خودش تنها آمده و اون خرج رو نکرده که یک اسبی بخره تا دی بخره چی. می فرمایند دو گروه هستند که این دو گروه ولو در صف قتال باشند حق بردن غنیمت ندارند. یکی مخزل، یعنی شایع پراکنی که مخزل، یعنی کسی که شایع پراکنی میکرده به قصد تضعیف جنگ، این شخص از غنیمت سهمی نمیبره. دسته دوم و گروه دوم رو میگن مرجه. مرجف هم یعنی شایع پراکن، ولی فرقش با مخزل این است که مخزل از هر راهی روحیه ردمندگان رو تضعیف میکنه، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و غیره و غیره. ولی مرجف یعنی کسی که زیادی و قوت مشرکین رو به رخ مسلمان ها میکشه و از این راه سبب تضعیف جنگ و جبهه و روحیه رزمندگان میشه. این دو گروه فهمی از غنیمت نمیبرن. خب حالا بخونیم ببینیم. خب حالا ایشون اشاره میکنن که اگر تشخیص دادن باید اینا رو به امام مثلا معرفی بکنن. حالا کسی اینجوری بود و بعد هم دیگه حالا منتظر به یک شکلی بعد اومدن شهادت دادن که آقا شایع پراکن بوده، غنیمت بهش نمیدن. ببینید در مسائل سیاسی واقعا چقدر دقیق اسلام یک نکات خیلی ظریفی رو سنجیده، اینا همه خودش خیلی حساب و دقیق علایه. و نفلو به تحریک، مورد چهارم که استثناء میشه از غنیمت قبل از تقسیم نفله. نفل و اصله زیاده، به معنای زیاده است. ول مراد هنا زیادت الامام لبعض الغانمین علا نصیبه شیئا. مراد به نفل در اینجا زیادی امام است. امام بیشتر غنیمت میده برای بعضی از غانمین، اونایی که غنیمت میبرن بیشتر از نصیبش چیزی را میده، من الغنیمته، یه چیزی بیشتر از غنیمت به خاطر مصلحتی میده به اون غانم، به اون جنگجو، لمصلحته، به خاطر مصلحتی، که دلالته، مثل اینکه دلیل بوده، راهنما بوده، و امارته، امیر بوده، فرمانده لشکر بوده، و سریته، سریه به اون گروهی میگن که پیش قراول و پیش قدم هستن، اونایی که خط شکنن، اونایی که خط حمله رو میشکنن، که خطر از همه بیشتر اونا رو تهدید میکنه. خب امام برای اینها یک حساب ویژه قائل میشه. و تهجم علی قرن، این که کسی هجوم کرده بر یک جنگجویی، یکی از کفار آمده حمله کرده میدان و حلم مبارز میطلبیده، یه نفر مسلمان قیام کرده و داوطلب شده رفته او رو هجوم کرده بر او رو کشته، خب اینجا امام چیز بیشتر از سهمش بهش میدن. او حسن، یا یک حصاری بوده کسی جرأت نمیکرده اطرافش بره، یکی رفته اون حصار رو شکسته. و تجسس حال، کسی تفتیش و جاسوسی کرده، کسی فرد با شهامتی بوده رفته یک شکلی از حال کفار اطلاع پیدا کرده. و غیرها مما فیه نکایت الکفار، و غیر از و غیر این موارد از اون مواردی که باعث ضعف کفار میشوند. علایال هر مسئلهی که باعث تضعیف اونها بشه، کسی مرتکب این مسئله بشه، امام میتونه بیشتر از غنیمت چیزی بهش بده. مورد پنجم، و ما یستفیه الامام لنفسه، اون چی که اختیار میکند او را امام برای خودش، منفرت فاره، اسب زیبا و جاریت کنیزی و سیف، شمشیر خیلی قشنگ زیبایی فقط به درد امام میخوره، به درد کسی دیگه نمیخوره. خب امام رهبر جامعه میتونه انتخاب کنه. و نحوه ها به حسب ما یختارو، هر جور که اختیار داره، هر چی رو که دست گذاشت روش مال امام میشه. و تقیید و به عدم الاجحاف ساقتون عندنا، بعضی از آقایین اهل سنت در کتاب جهاد میگن امام اختیار میکنه اما مع عدم الاجحاف، به شرطی که ظلم نکنه، هر چیز زیبای خوبی از خودش انتخاب میکنه. شهید ثانی میفرماین این قید در نزد ما شیعه زیادیه، چون ما معتقدیم امام معصومه، اجحاف نمیکنه. و تقدیر به عدم اجحاف ساقط است در نزد ما. لقد تقدم تقدیم الخمسه، عفو کنم به حضور شما، در بعضی از نسخه ها این جمله نیستش و بهترم اینه که این جمله نباشه.
هیچ ارتباطی به این بحث ما نداره. خلاصه یعنی چه وقت تقدم و تقدیم و خمسی مرتبه در اینجا ذکر بکنن، جمله بعدم مربوط به مورد ششم ربطی به بحث نداره، مگر این که ما بگیم وقت تقدم و تقدیم و خمس نظر شهید ثانی اینه که علاوه بر اون چی که امام او رو اختیار میکنه غیر از خمسه، که ما قبلا مسئله خمس رو گفتیم که کسی خیال نکنه اون چی که امام اختیار میکنه همون خمسه، چون مشهور و معروف اینه که امام از غنیمت خمس میبره. عبارت شهید اولا مجمل است، اگه توضیحات شهید ثانی نباشه عبارت شهید اول نگاه کنید چیزی که امام او رو برای خودش اختیار میکنه، خب او چیه؟ خمسه دیگه. میفرماین نه این غیر از خمسه، وقت تقدم تقدیم و خمس، بحث این که خمس مقدم میشه امام خمس رو بر میداره او گذشت، این و ما یستفی الامام غیر از خمسه. حالا ایه ها و بقی علیه تقدیم و سلب المشروط للقاتله و باقی من در مصنف مقدم داشتن سلب را، سلب یعنی مختصات فرد، اون چنون سلبی که شرط شده به قاتل، یعنی گفته شده سلب مال قاتله و هو ثیاب القتیل، جامه های کسی که کشته میشه و خفه و کفشش و آلات الحرب، آلاتی که بهش می جنگه، که درعه مثل عرض کنن زره و سلاح و مرکوب و که اون عصد داشه و سرج و زین و لجام عصدش و سوار، اون دستبندهایی که چیزایی که برای زینت افراد به خودشون دارن و منطقت کمربند و خاتم انگشته و نفقت معهو، اون نفقهی که باش هست و جنیت تقاد معه، اون اسب اضافهی که با خودش همراه میاره، گاهی یعنی دو تا اسب با خودش میاره، یه اسبش تلف شد اسب دیگر سوار بشه، اونم مال جنگجو هست. لا حقیبت مشدودت على الفرس، نه اون کیفی که بسته شده به اسب، بما فیها من الامتعت و الدراهم، اگر کول پشتی همراه مقتول باشه اون مال قاتله هرچی توش باشه، ولی اگر یک کیفی بود به اسب بسته شده بود، یه خرجینی رو اسب گذاشته بود توش پول داشته و غیره و غیره، اون مال قاتل نیستش. لا حقیبت، نه اون چیزی که بسته شده در اسب، به ما فی هم در امکه متاعهایی که داره دراهمی داره، اینا همه عرض کنم به حضور شما جز غنیمت حساب میشه، مال قاتل نیست اگر در داخل اون حقیبه باشه. فاذا اخرج جمیع ذلک، وقتی این شش مورد اخراج شد، یقسم الفاضل، اونی که اضافمون تقسیم میشه، بین المقاتله، بین اون کسانی که مشغول جنگ بودن، و من حضر القتال لیقاتله، هر کسی که آماده حاضر شده در میدان جنگ برای اینکه بجنگه، من لم یقاتل، ولو نجنگیده گردان قبل از اونا جنگ رو تموم کرده، اینا به جنگ نرسیدن، ولی همی که به قصد جنگ آمده غنیمت میداره. حتی طفل ذکر من اولاد المقاتلین، حتی بچه کوچک از اولاد مقاتلین که بعد ذکر میکنن المولود بعد الحیاضه، بعد میان دون غیرهم ممن حضر، دون غیر مقاتلین از کسانی که در میدان جنگ حاضر باشن، لصنعت، کسی میدونید در امان جنگ بعضیا سود خوبی میبرن، صنعتهای خوبی دارن، اینا پا میشن میان اطراف جنگجویان ترسه میزنن برای که کار کنن، فرض بکنید کسی زین اسب درست میکنه، خب بهترین موقعیت اونجاست، سر میداره خودش میاد و اسباب و ابزارش میاره، به قصد جنگ نیستش، نمی جنگه، فقط به قصد اینه که پول در بیاد، او که به قصد جنگ نیامده نجنگیده بعد بیاد علم مبارز بزنه بگه من قسمت دارم نخیر. دون من حضر لصنعت برای صنعت او حرفت، یعنی حرفه ای داره کل بیتار مثل دامپزشک، اونجا اصل زیاده اصلا مریض میشن احتیاج به دامپزشک، که دامپزشک خودش بیاد پول بگیره و اصلا رو مداوا کنه، اصلا نمیبره نمیداره، بل بقال، حالا بقال اونجا به چه اصلا بیاد الان یاد بقال بله، نه سائسه، کسی که سائس هست یعنی کسی که شؤون دواب رو رسیدگی میکنه، بل حافظ، کسی که حافظ اون دابه ها رو اینا هست، اما ازالم یا قاتلی اگه نجنگن، اگه در قتال شرکت کردن باز غنیمت میبرن. حالا حتی طفل مولود بعد الحیاضه و قبل القسمه، حتی بچه‌ای که متولد شده بعد از زیادت، یعنی بعد از جمع غنائم و قبل از قسمه، غنیمت ها رو جمع کردن میخوان تقسیم کنن، بچه متولد شد، بچه پسر بود، اونم غنیمت میبره. خلاصه و کذا المدد الواصل الیه، همچنین کمکی که به لشکر اسلام میرسه لیقاتل معه، برای اینکه با لشکر اسلام بجنگه. فلم یدرک القتال حین اذن، جنگ رو درک نمی کنه. ای حین اذ یکون وصوله بعد الحیاضت و قبل القسمه، اما به شرطی که رسیدن این مدد بعد از حیاضت و قبل از قسمت باشه. هنوز تقسیم نکردن برسه فرسه. حالا چی رو تقسیم کنن؟ للفارس سهمان، کسی که سوار نظام دو سهم میبره، فل مشهور بنابر قول مشهور و قیل ثلاثه قول گفته شده سه تا سهم میبره، حتما تفسیرش اینه خودش یک سهم میبره، عطبش دو سهم میبره دیگه، چون گفتن ثلاثه قول سه سهم میبره. ولی راجل، کسی که پیاده نظامه، با هوا ملی سلامو فرسون، کسی که عطب نداره، دقت کنید، سوا امکان راجل هم چه پیاده باشه، هم راکب هم غیر الفرسی یا سوار شطور باشه، چون شطور به درد جنگ نمیخوره دیگه. حالا کسی شطورش هم بیاره که بعد اگه غنیمتی بود حالا دو قسمت کن، مثلا دو قسمت غنیمت بذاره، نه دیگه، اصل به درد میدون جنگ میخوره، شطور به درد میخوره. راکب غیر فرس باشه سهمون یک سهم میداره. ولی ذل افراس، کسی که چند تا اصل با خودش آورده و این کس رو هست، ولی ده تا اصل با خودش آورده سلاته تا اصل بود، فقط سه سهم میداره، بیشتر نه. بازه که آدم پولدار بیاد تا اصل بخره، از این سرمایه دارا رو از اونجا هم بخواد استفاده کنه، بعد تا اصل بخره بیاره، بعد هم بگه آقا ست قسمت قمیمت رو دارن، نه دیگه، او سه سهم داره. ولل قاتلو فی السفنه، ولل در کشتی هم بجنگن، ولم یحتاجو الى افراسه، نیاز به فرس ها هم نباشه، با فارس دو سهم میبره و راجل یک سهم. لصدق الاسهمه، چون سهم ها صدق میکنه، یعنی علایه ها، چون اسم فارس صدق میکنه، وقتی اسم فارس صدق کرد دیگه سهم خودش رو میبره. و حصول کلفت علیهم بها، از این طرف مشقت بر اون فارسین به سبب اون فرسهاشون حاصل شده، یعنی علایال پولی دادن، اسب خریدن، اسب با خودشون تا میدون جنگ آوردن، خب علایال با غنیمت هم ببرن. ولا یسهم للمخزله، یا در بعضی از نسخ ولا سهم للمخزله، مخزل سهم نداره. و هو الذی یجبن عن القتال، کسی است که دیگران را از جنگ میترسانه. و یخبف عن لقاء الابطال، میترساند مسلمانان را از ملاقات با ابطال جنگجویان کفار، یکی که به میدون میاد میگه آقا خیلی جنگجویه، چنین چنان، نرید جلو، کسی بایش نگیره، نمیتونه مثلا او رو بکشه، به زمین بزنه و غیره. ولو به شبهات واضحه، ولو به شبهات واضح، یعنی ولو خلاصه خیلی یک مطلبی رو بگه که همه بدونن، ولو یه مسئله‌ای باشه که همه بدونن، همه بدونن فلانی از کفار آدم نترس و شجاعیه، همه هر چی تصریح کنه بهش بگه فلانی شجاعه نترسه، در همین حد هم ولو یه شبهه واضح باشه همه بدونن، بازم این فرد شایع پراکن حساب میشه، غنیمت نمیبره. ولو به شبهه واضح و قرائن لائح، یعنی قرائنی که علایان همه میفهمن، به ذهن همه و به عقل همه تبادر میکنه، همه میفهمن، ولی باز این مطلب رو بگه شایع پراکن حساب میشه. این مثل ذالک، پس اگر کسی متمثل به این کار بشه، یعنی شایع پراکنی کنه، اینجا سزاوار است القاء او الى الامام، او رو به امام برسونن، یعنی او رو با امام ملاقات بدن، بگن آقا این آقا این کار رو انجام میده، به امام گزارش بدن، حضرت امیر یا به امیر گزارش بدن. امکان فیه صلاح، اگر موجب صلاح، گاهی شایع پراکن رو نصیحت کنم دست از شایعش بر میداره، گاهی نه دیگه، یه جوریست که صلاح فقط به امام بگن، اونجا برن به امام بگن. لا اظهار رو علی الناس، ببینید چقدر اسلام دقیقه، نه ای که او رو به مردم آشکار بکنم، میدان جنگ وقت حساسه، وسط میدون جنگ بگن آه این آقای فلانی داره شایعه پراکنی میکنه، شمشیرا رو بکشن مسلمان ها به جون هم، دو نفر از اون طرفداری کنن، سه نفر از این آقای دیگه طرفداری کنن، جنگ بین خودشون را بیفته. نه، نمیشه اون شایعه پراکن رو بین مردم علنیش کنن، یا نصیحتش بکنن، اگه نمیشه تنها راه صلاح اینه او رو به امام و یا به امیر مسلمان ها معرفیش کنن. ولل مرجع وقت گذشته تطبیق عبارت خیلی میشه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. به خاطر شبهه‌ای که این شبهه مانع می شود قتل را، خود این احتمال باعث میشه که حد ساقط بشه. خب تمام شد. وارد مورد دوم میشن و ما لا ينقل و لا يحبل من اموال المشرکین. قسمت دوم غنیمت غیر مدخول، اون چی که منقول نیست و متحول نمیشه، یعنی قابل جابجایی و تغییر نیست، از اموال مشرکین مثل ارض و زمین و مساکن و خانه و شجر و باغ و درخت، اینا لجمیع المسلمین، اینا مال همه مسلمان هست، سواء فی ذلک المجاهدون و غیره، چه اونایی که در جنگ بودن چه اونایی که نبودن، تا وقتی مسلمانی در دنیا باشه در استفاده از اون اراضی همه مسلمان ها مشترکن. ول منقول منها، اما اون غنیمت های منقول، پول و نمیدونم اسب و مال و ثروت و مواد غذایی و غیره و غیره، اینا از خارج گفتیم شش مورد جدا میشه، بعد اینا تقسیم میشن. حالا ول منقول منها خبرش بعد میاد، اون چی که منقول از این غنائمه بعد الجعائم، بعد از اینکه جعاله ها برداشته میشن از اینا. خب جعاله چیه؟ علتی، اون چنون پاداش هایی که قرار میدهد اون پاداش ها رو امام للمصالح، به خاطر یک مصالحی که دلیل علی طریق این. امام میفرماید اگر کسی راهنمایی کنه مسلمان ها رو به یک راهی، چقدر از غنائم بهش میدیم. او عورته، یا مطلبی است که مجبوره، میگن هر کس این مسئله مجبور رو کشف کنه، این مشکله خاص رو کشفش بکنه، ما اینقدر پول بهش میدیم. لما یلحق الغنیمته، یا اون مخارجی که به غنیمت ملحق میشه، که اون مخارج بیان من مؤونت حفظ، مؤونه حفظ غنیمت. امام میفرماین هر کسی غنیمت ها رو حفظ کنه، گوسفند ها رو از راه های مختلف جمع کنه، پولا رو جمع کنه، حفظ کنه، اونا رو نقل بده و غیر از این دو، چقدر بهش پول میدید؟ اینا همه جزء جعاله ها حساب میشه. مورد دوم بر رزق، رزق یعنی چی توضیح میدن؟ والمراد به هنا، مراد به رزق در اینجا، العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، اون عطاییست، اون بخششیست که نمیرسد به حد یک سهم کسی که امام به اون شخص میبخشد این عطا را، اگر بوده باشد مستحق سهم. میخوان در این عبارت بفرماین که رزق همیشه کمتر از سهم یک جنگجو هستش. رزق یعنی اون بخششی که به حد سهم یک جنگجو نمیرسه، یعنی اگر این آقا حق و سهم میبرد از غنیمت، همیشه این بخشش کمتر از حق و سهم اون. پس مراد به رزق در اینجا عطاییست که نمیرسد به درجه سهم کسی که میدهد میبخشد اون عطا را امام به اون، لوکان اگر اون شخص مستحق سهم باشد. کل مرعت و الخنسا و العبد و الكافر، زن خنسا عبد کافر ازا آمنون، اگه کمک کنن. فَإِنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، زیرا امام علیه السلام عطا می کند اونها را من الغنیمه، از غنیمت به اونها می ده، به حسب ما یراه من المصلحه، به حسب حاله، به حسب حال اونها مصلحت چقدر، چه مقدار غنیمت و بخشش به اونها بدن، امام کمکشون می کنه. اینا هم جدا می شه. بله بله، این بعد از اون سهم کمتر باشه. من خمس، مورد بعدی خمس است که باز خمس غنیمت جدا میشه، مال امام هست. وارد اون نکته میشن که ذکر شد، و مقتضی ترتیب، بله، و مقتضی ترتیب و ذکری ان الرخز مقدم علی، مقتضای ترتیبی که ذکر شده در کتاب این است که رزق مقدم بر خمس است، و هو احد الاقوال فی المساله، یکی از اقوال در مساله این است که رزق بر خمس مقدمه. والاقوا، اما شهید ثانی میفرمان اقوا ان الخمس بعد الجعائل و قبل الرزق، اقوا اینه که خمس بعد از جعاله و قبل از رزق است، و هو اختیار او فی الدروس، در کتاب دروس هم شهید اول همین مطلب رو اختیار کردن. و عطفه هنا بالواو لا ينافيه، عطف خمس را بر رزق به واو منافات با این اختیار درست نداره. چرا؟ بناءً علی انها لا تدل علی الترتیب، چون واو که داله بر ترتیب نیست، در ادبیات خوندیم واو حرف عطف داله بر مطلق عطف است، داله بر ترتیب نیست. چون داله بر ترتیب نیست یعنی شهید اول در اینجا میخوان بفرماین این موارد از خمس، این موارد از غنیمت جدا میشه، ولی حالا کدوم یکی اوله کدوم یکی بعده، واو دلالت بر این مسئله نمی کنه. اگه سمه میفرمودن داله بر ترتیب بوده. و نفلو به تحریج. مورد چهارم از مواردی که از غنیمت جدا می شود، فقها ازش تعبیر می کنند به نفل. نفل یعنی زیادی، و در اینجا مراد اینه امام به بعضی از جنگجویان و رزمندگان به خاطر خصوصیت خاصی که داشتن بیشتر از سهمشون بهشون یه چیزی از غنیمت میدن. این نفل و زیادی هم باید قبل از تقسیم جدا بشه. مثل این که کسی فرمانده لشکر بوده، خط مقدم بوده، که اینها همه حسابه. یا کسی خوب جنگیده یا یک کار ویژه‌ای انجام داده، امام زیادی بر اصل سهمش یه چیزی بهش میده. اینم مورد چهارم. مورد پنجم، امام اختیار دارد بعضی از اجناس مطلوب رو خودش از غنیمت برای خودش جدا کنه، غیر از خمس. مثال میزنم که فرس فاره، مثل یک اسب جالب و خوبی، ما میبینن یه اسب زیبای و خوبی است که فقط به درد رهبر جامعه میخوره، جدا میکنن. بله، برای خودشون هیچ اشکالی هم ندارن و نظائر اینها. البته شهید ثانی حالا شوخیش میگرفته یا جدی، مثال دیگر میزن میفهمن و جاریته کنیز خوبی رو امام میگن که لایال به درد امام میخوره، باز جدا میکنن لایال. خیلی اینم مورد پنجم شد که شد لایال، مشکلی نیست، یه حرفا زیاد. خیلی مورد ششم. مورد ششم، شهید اول ذکر نکردم، شهید ثانی می‌فرمایند ضروری بود که این مورد رو هم مرحوم شهید ذکر می‌کرد، و اون مورد سلب هست با سین. سلب یعنی مختصات مقتول. آدمی که کشته میشه مختصات او مال قاتلشه، مثل انگشترش، لباسش، ساعتش، سلاح سبکی که از او استفاده میکنه، کفشش، عرض کنم که اسبی که باهش هست، اون کوله پشتی که همراهشه، اینا همه جزء مختصات مقتول حساب می شود و اینا هم جدا می شود، چون اینا مربوط به شخص قاتل می باشد مستقیما. خب بعد از این که این شش مورد جدا شد، بقیه غنیمت می فرمایند تقسیم می شود بین رزمندگان. و کسانی که به خاطر قتال در میدان حاضر شدند و حتی لشکر کمکی که به خاطر جنگ آمده ولی پس از پایان جنگ رسیده، اونا هم از غنیمت سهم میبرند. چطور؟ حالا بله علی صراط بینیده. بله حالا دقت کنید، ایشون میفرمایند حتی اگه زنی در میدان جنگ هم. در میدان جنگ وضع هم کرد، یه پسر بگم دارد، اون پسرم صدق رزمنده برش میبرد، او هم از غنیمت سهم میبرد. خب حالا شیوه تقسیم چجوریه؟ میفرمایند آدم پیاده یک سهم میبره و آدم سواره دو سهم میبره، یک سهم برای خودش و یک سهم برای اسبش. حتی اگر رزمندگان وارد کشتی شدن و جنگ دریایی شده، پیاده نظام و سوار نظام نبوده ولی بازم در تقسیم غنیمت پیاده نظام یک سهم میبره و سوار نظام دو سهم. اینم البته عنایت داره، میدونیم که در سابقه اینجور نبود که حاکم اسلامی وسائل جنگی رو به افراد بده، او کسی که یک اسب میخرید با خودش به جنگ می آورد بیشتر مایه گذاشته بود از اون کسی که پیاده به جنگ می آمد و خب محتمل کشته بشه، محتمل اسبش از بین بره، محتمل غنیمتی گیرش نیاد، او بیشتر مایه گذاشته از اول، پس بنابراین ارزش تقدیر بیشتری داره تا اون کسی که خودش تنها آمده و اون خرج رو نکرده که یک اسبی بخره، تابدهی بخره چیزی. می فرمایند دو گروه هستند که این دو گروه ولو در صف قتال باشند حق بردن غنیمت ندارند. یکی مخزل، یعنی شایع پراکنی که مخزل یعنی کسی که شایع پراکنی میکرده به قصد تضعیف جنگ، این شخص از غنیمت سهمی نمیبره. دسته دوم و گروه دوم رو میگن مرجف، مرجف هم یعنی شایع پراکن، ولی فرقش با مخزل این است که مخزل از هر راهی روحیه رزمندگان رو تضعیف میکنه، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و غیره و غیره. ولی مرجف یعنی کسی که زیادی و قوت مشرکین رو به رخ مسلمان ها میکشه و از این راه سبب تضعیف جنگ و جبهه و روحیه رزمندگان می شود. این دو گروه فهمی از غنیمت نمی برند. خب حالا بخونیم ببینیم. خب حالا ایشون اشاره میکنن که اگر تشخیص دادن بعد اینا رو به امام مثلا معرفی بکنن. حالا کسی اینجوری بود و بعد هم دیگه حالا منتظر به یک شکلی بعد آمدن شهادت دادن که آقا شایعه پراکن بوده، غنیمت بهش نمیدن. ببینید در مسائل سیاسی واقعا چقدر دقیق اسلام این نکات خیلی ظریفی رو تنجیده ها، اینا همه خودش خیلی حساب و دقیق علایه. و نفل و به تحریک، مورد چهارم که استثناء میشه از غنیمت قبل از تقسیم نفله. نفل و اصله زیاده، به معنای زیاده است. و المراد هنا زیادت الامام لبعض الغانمین علا نصیبه شیئا. مراد به نفل در اینجا زیادی امام است. امام بیشتر غنیمت میده برای بعضی از غانمین، اونایی که غنیمت میبرن بیشتر از نصیبش چیزی را میده، من الغنیمته، یه چیزی بیشتر از غنیمت به خاطر مصلحتی میده به اون غانم، به اون جنگجو، لمصلحته، به خاطر مصلحتی، که دلالته، مثل اینکه دلیل بوده، راهنما بوده، و امارته، امیر بوده و مونده لشکر بوده، و سریته، سریه به اون گروهی میگن که پیش قرابل و پیش قدم هستن، اونایی که خط شکنن، اونایی که خط حمله رو میشکنن، که خطر از همه بیشتر اونا رو تهدید میکنه. خب امام برای اینهای کساب ویژه قائل میشه. و تهجم علا قرنه، این که کسی هجوم کرده بر یک جنگجوی، یکی از کفار آمده حمله کرده میدان و حلم مبارز میتلبیده، یه نفر مسلمان قیام کرده و داوطلب شده رفته او رو هجوم کرده بر او رو کشته. خب اینجا امام چیزی بیشتر از سهمش بهش میدن. او حسنیم، یا حساری بوده کسی جرأت نمیکرده اطرافش بره، یکی رفته اون حسار رو شکسته. نه تجسس حاله، کسی تفتیش و جاسوسی کرده، کسی فرد با شهامتی بوده رفته یک شکلی از حال کفار اطلاع پیدا کرده. و غیرها مما فیه نکایت الکفار، و غیر از و غیر این موارد از اون مواردی که باعث ضعف کفار میشوند. علایان هر مسئله‌ای که باعث تضعیف اونها بشه، کسی مرتکب این مسئله بشه، امام میتونه بیشتر از غنیمت چیزی بهش بده. مورد پنجم، و ما یستفیه الامام لنفسه، اون چی که اختیار میکند او را امام برای خودش، منفرت فاره، اسب زیبا و جاریت کنیزی و سیف، شمشیر خیلی قشنگ زیبایی فقط به درد امام میخوره، به درد کسی دیگه نمیخوره. خب امام رهبر جامعه میتونه انتخاب کنه. و نهضه ها به حسب ما یختارو، هر جور که اختیار داره، هر چی رو که دست گذاشت روش مال امام میشه. و تقیید و به عدم الاجحاف ساقتون عندنا، بعضی از آقایان اهل سنت در کتاب جهاد میگن امام اختیار میکنه اما مع عدم الاجحاف، به شرطی که ظلم نکنه، از چیز زیبای خوبی از خودش انتخاب میکنه. شهید ثانی میفرماین این قید در نزد ما شیعه زیادیه، چون ما معتقدیم امام معصومه، اجحاف نمیکنه. و تقیید به عدم اجحاف ساقط است در نزد ما. لقد تقدم تقدیم الخمس، عرض کنم به حضور شما در بعضی از نسخه ها این جمله نیستش و بهترم اینه که این جمله نباشه، هیچ ارتباطی به این بحث ما نداره. خلاصه یعنی چه وقت تقدم تقدیم الخمس مطلب در اینجا ذکر بکنم؟ جمله بعدم مربوط به مورد ششم ربطی به بحث نداره، مگر این که ما بگیم وقت تقدم تقدیم الخمس، نظر شهید ثانی اینه که علاوه بر اون چی که امام او رو اختیار میکنه غیر از خمسه، که ما قبلا مسئله خمس رو گفتیم که کسی خیال نکنه اون چی رو که امام اختیار میکنه همون خمسه، چون مشهور و معروف اینه که امام از غنیمت خمس میبره. عبارت شهید اولا مجمل است، اگه توضیحات شهید ثانی نباشه، عبارت شهید اولا نگاه کنید، چیزی که امام او رو برای خودش اختیار میکنه، خب او چیه؟ خمسه دیگه. میفرماین نه، یه غیر از خمسه، وقت تقدم تقدیم الخمس، بحث این که خمس مقدم میشه، امام خمس رو بر میداره، او گذشت. این و ما یستفیه الامام غیر از خمسه. الا ایه ها و بقیه علیه تقدیم و سلب المشروطه للقاتله، و باقی من بر مصنف مقدم داشتن سلب را، سلب یعنی مختصات فرد، اون چنون سلبی که شرط شده به قاتل، یعنی گفته شده سلب مال قاتله و حالا ثیاب القتی، جامعه های کسی که کشته میشه و الخبه و کبشش و آلات الحربه، آلاتی که باش می جنگه، که دره مثل ارز کنم زره و سلاح و مرکوب و که اون اصل باشه و سر جزین و لجام اصلش و سلار، اون دستبندهایی که چیزایی که برای زینت افراد به خودشون دارن، و منفقت کمربند و خاتم انگشتر و نفقت معه، اون نفقهی که باش هست، و جنیت تقاد و معه، اون اسب اضافی که با خودش همراه میاره، گاهی اگر دو تا اسب با خودش میاره یه اسبش تلف شد اسب دیگر سوار بشه، اونم مال جنگجو هست. لا حقیبت مشدودت علی الفرس، نه اون کیفی که بسته شده به اسب، بما فیها من الامتعت و الدراهم، اگر کول پشتی همراه مقتول باشه اون مال قاتله هر چی توش باشه، ولی اگر یک کیفی بود به عصب بسته شده بود، یک خرجینی رو عصب گذاشته بود توش پول داشته و خیره و خیره، اون مال قاتل نیستش. لا حقیبت، نه اون کیفی که بسته شده در عصب، به مافی هم در امکر متاهایی که داره دراهی میداره، اینا همه عرض کنم به حضور شما جز غنیمت حساب میشه، مال قاتل نیست اگر در داخل اون حقیبه باشه. فعضا اخرج جمیع و ظالم، وقتی این شش مورد اخراج شد، یقسم الفاضل، اونی که اضافمون تقسیم میشه، بین المقاتله، بین اون کسانی که مشغول جنگ بودن، و من حضر القتال لیقاتله، هر کسی که آمده حاضر شده در میدان جنگ برای اینکه بجنگه، ولم یقاتل، ولو نجنگیده گردان قبل از اونا جنگ رو تموم کرده، اینا به جنگ نرسیدن، ولی همین که به قصد جنگ آمده غنیمت میداره. حتی طفل ذکر من اولاد المقاتلین، حتی بچه کوچک از اولاد المقاتلین که بعد ذکر میکنم المولود بعد الحیازه، بعد میاد دون غیرهم ممن حضر، دون غیر مقاتلین از کسانی که در میدان جنگ حاضر باشن، لصنعت، کسی میدونید در امان جنگ بعض یا سود خوبی میبرن، صنعتهای خوبی دارن، اینا پامیشن میان اطراف جنگجویان ترسه میزنن برای که کار کنن، بعضی فهمه کسی زین اسب درست میکنه، خب بهترین موقعیت اونجاست، برمیداره خودش میاد و اسباب و ابزارش میاره، به قصد جنگ نیستش، نمی جنگه، فقط به قصد اینه که پول در بیاره، او که به قصد جنگ نیامده نجنگیده بعد بیاد علم مبارک بزنه بگه من قسمت دارم نخیر. دون من حضر لصنعت برای صنعت او حرفت، یعنی حرفه‌ای داره کل بیتار مثل دامپزشک، اونجا اصل زیاده اصلا مریض میشن احتیاج به دامپزشک، دامپزشک خودش بیاد پول بگیره و اصلا رو مداوا کنه، اصلا غنیمت نمیبره، بل بقال، حالا بقال اونجا بچه خبیتاد الان یا بقال، بله، و سائس، کسی که سائس هست، یعنی کسی که شؤون دواب رو رسیدگی میکنه، و حافظ، کسی که حافظ اون دافه ها و اینا هست، اما ازالم یا قاتل، اگه نجنگن، اگه در قتال شرکت کردن باز غنیمت میبرن. حالا حتی طفل مولود بعد الحیازه و قبل القسمه، حتی بچه‌ای که متولد شده بعد از حیازه، یعنی بعد از جمع غنائم و قبل از قسمه، غنیمت‌ها رو جمع کردن میخوان تقسیم کنن، بچه متولد شد، بچه پسر بود، اونم غنیمت میبره. خلاصه و کذا المدد الواصل الیه، همچنین کمکی که به لشکر اسلام میرسه، لیقاتل معه، برای اینکه با لشکر اسلام بجنگه، فلم یدرک القتال بینه حین اذن، جنگ رو درک نمی کنه، ای حین اذ یکون وصوله بعد الحیازه و قبل القسمه، اما به شرطی که رسیدن این مدد بعد از حیازه و قبل از قسمت باشه، هنوز تقسیم نکردن برسه خلاصه. حالا چی رو تقسیم کنن؟ للفارس سهمان، کسی که سوار نظام دو سهم میبره، فل مشهور بنابر قول مشهور، و قیل ثلاثه قول، گفته شده سه تا سهم میبره، حتما تفسیرش اینه خودش یک سهم میبره، اصلش دو سهم میبره دیگه، چون گفتن ثلاثه قول، سه سهم میبره. ولی راجله، کسی که پیاده نظامه، و هو من لیس له فرس، کسی که اصل نداره، دقت کنید، سوا امکان راجلن چه پیاده باشه، ام راکبن غیر الفرسه، یا سوار شطور باشه، چون شطور به درد جنگ نمیخوره دیگه. حالا کسی شطورش هم بیاره که بعد اگه غنیمتی بود حالا دو قسمت کن، مثلا دو قسمت غنیمت ببره، نه دیگه، اصل به درد میدونه جنگ میخوره، شطور به درد نمیخوره. راکب غیر فرس باشه سهمونی سهم میبره، ولی ذل افراس کسی که چند تا اصل با خودش آورده به این کسره، ولی 10 تا اصل با خودش آورده 3 تا اصل بود فقط سهم میبره، بیشتر نه. واسه آدم پول داره بیاد 100 تا اصل بخره، بی سرمایه داره و از اونجا بخواد استفاده کنه، 100 تا اصل بخره بیاره، بعدم بگه آقا 100 قسمت غنیمت رو ببرن، نه دیگه، او 3 سهم داره فقط. ولو قاتلو فی السفنه، ولو در کشتی هم بجنگن، ولم یحتاجو الی اطرافه، نیاز به فرس ها هم نباشه، باز فارس 2 سهم میبره و راجل 1 سهم. لصدق الاسفنه، چون سهم ها صدق میکند، یعنی علایه ها چون اسم فارس صدق میکنه، وقتی اسم فارس صدق کرد دیگه سهم خودش رو میبره. و حصول کلفت علیهم بها، از این طرف مشقت بر اون فارسین به سبب اون فرس هاشون حاصل شده، یعنی علایال پولی دادن، اسبی خریدن، اسب رو با خودشون تا میدون جنگ آوردن، خب علایال باید غنیمت هم ببرن. ولا یسهم للمخزله، یا در بعضی از نسخ ولا سهم للمخزله، مخزل سهم نداره. و هو الذی یجبن عن القتال، کسی است که دیگران رو از جنگ میترسانه. و یخفف عن لقاء الابطال، میترساند مسلمانان رو از ملاقات با ابطال جنگجویان کفار، یکی که به میدون میاد میگه آقا خیلی جنگجویه چنین چنان، نرید جلو کسی بایش نگیره، نمیتونه مثلا او رو بکشه به زمین بزنه و غیره. ولو به شبهات واضحه، ولو به شبهات واضح، یعنی ولو خلاصه خیلی یک مطلبی رو بگه که همه بدونن، ولو یه مسئلهی باشه که همه بدونن، همه بدونن فلانی از کفار آدم نترس و شجاعیه، همه حد که تصریح کنه بهش بگه فلانی شجاعه نترسه، در همه حد هم ولو یه شبهه واضح باشه همه بدونن، بازم این پس شایعه پراکن حساب میشه، غنیمت نمیبره. ولو به شبهه واضح و قرائن لائح، یعنی قرائنی که علایه همه میفهمن، به ذهن همه و به عقل همه تبادر میکنه، همه میفهمن، ولی باز این مطلب رو بگه شایعه پراکن حساب میشه. به این مثل ذالک، پس اگر کسی متمثل به این کار بشه، یعنی شایع پراکنی کنه، اینجا سزاوار است القاء او الی الامام، او رو به امام برسونن، یعنی او رو با امام ملاقات بدن، بگن آقا این آقا این کار رو انجام میده، به امام گزارش بدن، اگر امیر یا به امیر گزارش بدن. امکان فیه صلاح، اگر موجب صلاح، گاهی شایع پراکن رو نصیحت کنم دست از شایعش بر میداره، گاهی نه دیگه، یه جوریست که صلاح فقط به امام بگن، اونجا برن به امام بگن. لا اظهاره علی الناس، ببینید چقدر اسلام دقیقه، نه ای که او رو به مردم آشکار بکنم، میدان جنگ وقت حساس وسط میدون جنگ بگن آه این آقای فلانی داره شایعه پراکنی میکنه، شمشیرها رو بکشن مسلمان ها به جون هم، 2 نفر از اون طرفداری کنن، 3 نفر از این آقای دیگه طرفداری کنن، جنگ بین خودشون را بیفته، نه، نمیشه اون شایعه پراکن رو بین مردم علنیش کنن، یا نصیحتش بکنن، اگه نمیشه تنها راه صلاح اینه او رو به امام و یا به امیر مسلمان ها معرفیش کنن. ولی المرجع وقت گذشته تطبیق عبارت سیاست میشه. صلى الله عليه وسلم.